اگر توی فیلمنامه کار دقیق و درست انجام شده باشه، قطعا تو فضاسازی هرچند ما با استانداردهای جهانی فاصله داریم، ولی به هر حال نسبت به اون چیزی که مطالبه نویسندگان هستش، مطالبه کارگردانها هستش و تهیه کنندگان، فکر میکنم به اندازه اونها ما امکانات داخل مملکتمون و نیروهای ماهر که بتونن از پس این مطالبات بر بیان داریم.
شما در صحبتاتون اشاره کردید حضورتون در فیلم‌های حوزه دفاع مقدس متأثر از حضور خودتون در همون دوران تاریخی بوده. آیا وقتی که خودتون جبهه بوده توجهتون به این صحنه و لباسی که اون موقع بود و به شکل واقعی در برابر چشمان شما بود جلب می‌شد که حالا بعدها به فکر افتادید که همونها رو بخواید در فیلم‌ها بازسازی بکنید؟
خب به هر حال اون اتفاقی که توی جبهه میافتاد خیلی متفاوت با تجربه‌ای بودش که ما قبل از جبهه داشتیم و خب کلاً متفاوت بود با اون پوشش و اصطلاح فضایی که توی شهر و حالا جاهای دیگه حس می‌کردیم. خب نه، توی جنگ واقعا هیچ وقت به این چیزا دقت نمی‌کردم، ولی سعی می‌کردم که فضا رو به درستی درکش بکنم.
من امروز شما رو در بوستان هنرمندان تهران دیدم و با هم گفتگو کردیم، از شما خیلی سپاسگزارم.
منم از لطف شما ممنونم، زحمت کشیدید که این فرصت رو به من دادید، ممنونتون هستم.
خب گفتگوی خانم میرکریمی رو شنیدیم با محمد رضا شجاعی، بهترین طراح صحنه و لباس جشنواره فیلم فجر، که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا قبل از اینکه ما ارتباط تلفنیمون برقرار بشه با جبار آذین و برنامه رو با ایشون پیگیری بکنیم، شما اگر نکته‌ای هست در خدمتی.
من یه خبری می‌خوندم که عربستان با یه بودجه 140 میلیون دلاری با مشارکت دو تا شرکت فیلمسازی بین المللی علیه ایران داره فیلم میسازه. 140 میلیون دلار
برای یک فیلم،
روایت جنگ بین سپاه خسرو پرویز و قبایل عرب، اون جنگ معروف زوغار و شکست سپاه ایران، در واقع شکست سپاه ایران. حالا این چیزی بوده است که در تاریخ پیوسته به عنوان یکی از تشویق‌ها بر ضد ایران به کار می‌رفته در بین برخی از اعراب. البته حالا فکر بکنید کشوری داره با یه همچین بودجه‌ای این فیلم رو می‌سازه که شکست سپاه ایران رو در اون مقطع گواهی بده. عجب. حالا ما تو جشنواره فیلم فجر خودمون در جشنواره 40 فیلمی داشتیم، دسته دختران.
بله.
برین بررسی بکنید که چه مقدار پول خرج شده برای اینکه اینجا هم شکست خودمون رو نمایش بده. من نمیدونم، یعنی اینا رو کسی بررسی میکنه؟ یعنی اصلا توجه میکنن که امروز نیاز مردمان ما چیه، نیاز مخاطب ما چیه؟ چرا نیازسنجی ما با نیازسنجی دشمنای ما گاهی یکی میشه؟ همون گاهی که اونا همون تصویری که اونا دارن از ما نشون میدن توی بوره دیگر، ما داریم همون با همون زاویه نگاه خودمون رو روایت میکنیم و تحریف میکنیم.
متاسفانه
شوربختانه.
بله. خب ارتباط ما برقرار شد در این لحظه با جناب آقای جبار آذین از کارشناسان سینما. آقا سلام، وقت شما بخیر.
درود بر شما و
ارادتمند
شهاب عزیز و
سلام بر شما.
سلامت باشین، خیلی خوشحالیم که با شما صحبت میکنیم شهاب.
بله، آقای جبار آذین هم فیلم های جشنواره فیلم فجر 40 رو دیدن، از ایشان هم میخوایم سوال بکنیم که چه دیدگاهی دارن. مخصوصا یکی از دوستان پیامک فرستاده بود از این موضوع نقدهای کارت به کارتی چه خبر. خیلی دوستان براشون جالبه بدونن که ریشه های برخی از دیدگاه های عجیب چیه توی رسانه به اسم نقد یا در قالب نقد از طرف منتقدان به اسم منتقدان. چرا گاهی با نقد معکوس مواجهیم توی رسانه؟ یعنی یه چیزی، یه فیلمی خیلی بده، متوجه میشیم که باید ما بپذیریم فیلم خوبه، یا یک فیلم معمولی ما گاهی باید بپذیریم که فیلم بی نظیریه، یا یک جشنواره پر نقص باید متوجه بشیم که یکی از بهترین جشنواره است. حالا آقای آذین شما بفرمایید که وضعیت نقد مستقل ما چیست و درباره جشنواره 40 فیلم فجر چه میگوید؟
خواهش میکنم. شما یک نکته فرمودید، من اون رو یک مقداری در مورد صحبت کنم، بعد در خدمت هستم. خدمت شما هستم که واقعیت نقدی بشه، نقد سینمایی در رسانه های ما از دو منظر به سختی آسیب پذیر شده. یکی این که اغلب کسانی که در به خصوص فضای مجازی در ارتباط با سینما و فیلم به عنوان منتقد نقد می‌نویسم، ابداً هیچ نوع شناخت کارشناسانه از نقد و سینما ندارن، صرفاً یک سری نظرات شخصی است که بسیار خام دستانه مطرح میشه و بیش از اون که برای مخاطبین سود بخش باشه، آسیب‌های فراوان به فرهنگ سینما، حیات سینما و همچنین نقد سینمایی میزنه. و از اون طرف هم متاسفانه شاهد هستیم به جای برخورد تخصصی از زاویه نقد سلامت و سازنده با سینما و فیلم، برخی از دوستان و جریان‌های به اصطلاح فرهنگی که در واقع سیاسی هستن با سینما و فیلم ها برخورد سیاسی میکنن، نه برخورد سینمایی و فرهنگی. این هست که از این دو
یعنی شبه منتقدانی آقای آذین وجود دارن که هرچی بهشون بگن بگو میگن، هرچی بگن نگو نمیگن، بعد اگر بگن بگو این بهترینه میگن این بهترینه، اگر بگن این بدترینه تو بگو بدترینه میگن این بدترینه، کاری ندارن، بعدن میرن میگردن دلیلشو پیدا کنن.
یعنی این شده کاره. شاهد همین نوع افراد هم نه تنها در به اصطلاح رسانه‌های مکتوب و مجازی، حتی در تلویزیون هم نمونه های این نوع افراد رو میبینیم که به اصطلاح چون ریشه این نوع برخورداشون در بلقربان گفتن و دریافت هدایا هست، به سرعت نظریه ارائه میکنن و در ادامه به قول شما گفتنه برای توجیه نظریه خود تئوری در واقع ایجاد میکنن. اینها هست بله. اما به هر حال در میان دوستان که به فرهنگ کشور وفادارند، به سینمای ایران از زاویه سازنده نگاه میکنند، کسانی هستند که بدون هر گونه وابستگی و بله قربانگویی عمدتا دیدگاه ها و نظرهای خود رو در این ارتباط مطرح میکنند که بیشترین تمرکز و در واقع ارزش قائل شدن برای نقد منطقه شامل حال این طیف از افراد هست که گرچه تعدادشون کم هست، اما نقد هایی که می‌نویسن بازخورد و بازتاب گسترده‌ای داره که بسیار قابل احترام هست.
درسته. خیلی متشکرم. فرصت کوتاهی داریم.
خواهش می‌کنم.
من فقط یه یادداشتی از شما دیدم آقای آذین، درباره فیلم موقعیت مهدی برام جالب بود، چون یک در واقع جریان رسانه‌ای شکل گرفت ناگهان برای بزرگنمایی. یه فیلم محترمی ساخته شده قبلا، یه کسی میگفت برای اینکه مثلا شما دوستدار منطقی فیلم موقعیت مهدی باشید، پیش نیازش اینه که ایستاده در قبار رو هم دوست بدارید، چون اصلا ادامه همون مسیره، این همون مسیره و به مهدویان زدگی هم تازه رسیده، حالا با مشکلاتی که داره. اما اینکه ناگهان این فیلم تبدیل بشه به یک فیلمی، اولا ما بگوییم که ایستاده در قبار فیلم بدیه ولی این فیلم بی نظیریه، خب این ابتدای در واقع بنای کج. بعد میرسیم به اینجا که ما اساساً داریم از اسم آوینی، از اسم دیگران استفاده میکنیم برای بزرگنمایی یک فیلم، یک فیلمی که خودش به تنهایی میتونه از خودش دفاع کنه، جاش خالی بوده، لکنت داشته، تیکه تیکه شده، یعنی نتونسته یک برهه از زندگی شهید رو گزارش بده، چون یه مجموعه ساخته میشده تیکه تیکه کرده، گفته یه فیلمم بسازیم، در نهایت هم 70% شاید موفق بوده تو این مسیر، ولی بالاخره حرف کامل رو هم نتونسته بزنه. اما شما نوشته بودید این رو باد نکنیم، دوست داشتم از نگاه شما بشنوم که چه منظری.
بله، ببینید فیلم موقعیت مهدی همونطور که من در یاد داشتم نوشتم، از نگاه من یک در واقع فیلم خوب و محترمه، اما این بدین معنا نیست که برترین فیلم جشنواره یک اثر درجه یک و تازه اول سینمایی محسوب میشه. از این نظر که به هر حال این فیلم هم جدا از امتیازهای خوبی که در اون وجود داره، نکات قابل بحثی هم در حالا ساختار و فرم و محتوای اون هست که قابل بحث و نقد هست. لذا همونطور که اشاره کردم با این فیلم فقط تعداد کمی از منتقدان مستقل و در واقع غیر وابسته ها برخورد سینمایی کردن. این رو دوستان دیگر ما در واقع با یک برخورد سیاسی سینمایی سعی کردن فیلم رو پیش از اون چه که ظرفیت فیلم و فیلمساز هست باد کنن، در حالی که این بادکنک ناشایست ضربی اساسی به آینده این در واقع حجازی فر و این فیلم در میان سینمای ایران خواهد زد. دوستان از این نکته غافل بودن، صرفا به این دلیل که موضوع فیلم ارزشی است و قابل احترام خواستن در برابر دیگر فیلم ها و جریان های مخالف سیاسی خود قرار بدن که اصلا ربطی به سینما نداشت و ضربه اون شامل حال فرهنگ شد، اون هم در جشنواره‌ای که در واقع به تعبیر من جشنواره متوسط ها بود. این فیلم یا فیلم های دیگری که حتی هیئت دوباره انتخاب کردم از میان 12 فیلم متوسط و 6 فیلم ضعیف و 5 فیلم به نسبت خوب این چند تا فیلم رو هیئت داوران انتخاب کردن که اون هم به هر حال اگر یک سینماگر برجسته مثل جعفری جوزانی در میان هیئت داوران نبود، من مستند عرض می‌کنم که فیلم های دیگری قرار بود مثل دسته دختران سیمرغ بگیرن که عجب. جلوی این اقدامات گرفته شد.
زنده بود.
خب یه نگاهی هم بد نیست بندازیم به فیلم هایی که با پول دولت در واقع به تولید رسیدن.
مثلا من یه نکته بگم شهاب جان در ادامه صحبت های آقای آذین، این داوری که یه جورایی دست خورده شده و خیلی هم سر و صدا کرد، چقدر شما اعتقاد دارین اون اتفاقی که افتاد قبل از جشنواره فیلم های منتخب جشنواره بخش مسابقه اکران شدن تو فضای خارج از جشنواره و این فکر میکنم اولین بار بود، یعنی فیلم هایی که باید اولین بار بر اساس تعریف جشنواره فیلم فجر اولین اکرانش توی جشنواره اتفاق میفته،
شکل گرفت
اون چقدر جان... تو این داوری ها و دست خوردنش نقش داشت؟
ممکنه واقعا نقش داشته باشه و اینا رو باید بررسی بکنیم. آقای عظیم، اشاره حمید عزیز به این است که یه حاشیه هایم درست شد. مثلا فرض کن یه کسی منتقده، یه کسی اهل رسانه است، یه کسی اصلا هیچ کاره است، یه کسی ما نمیشناسیمش، اینا افرادی هستن که دسترسی پیدا کردن، فیلم ها رو دیدن قبل از اینکه یعنی اصلا هیئت انتخاب ببینه، اونا دیدن. اینا چه کسانی هستن معلوم نیست و طبیعی است که
بله،
یه اراده هایی که ما نمیشناسیم تاثیر گذاشت. جانم
خواهش میکنم، ببینید متاسفانه این روش غلط، غیر اخلاقی و غیر فرهنگی و غیر سینمایی فقط مختص این جشنواره نبود، در جشنواره پیشین هم این اتفاق افتاد. خود من تعدادی از فیلم ها رو، فیلم های جشنواره پیشتر از شروع جشنواره دیده بودم. خب این اتفاق بعد باعث شده بود که بعضی از دوستان از قبل برای برگزیده کردن بعضی از فیلم ها و دریافت سیمرغ اونها توجیهاتی
و حتی داوران رو هم بر همین اساس انتخاب بکنن که چگونه یه داور باعث بشه یه کسی مثلا به طور کلی حذف بشه. آقای عظیم، چون شما میخواین، دوست دارم درباره فیلم آقای کیمیایی هم صحبت بکنید. به فیلم آقای کیمیایی هم ظلم شد به نظرم، هرچند که این فیلم قابل نقده، اما ما برای جایگاه مسعود کیمیایی احترام قائلیم و به خود ایشان به نظرم ظلم شد در حالا جاهای مختلف. این که ما به مسعود کیمیایی در این سن و سال بگوییم برو فیلم نساز، رینگو ترک بکن و مسخرش بکنیم، شایسته نیست. شایسته هیچ رسانه‌ای نیست، دوست. هیچ منتقدی نیست. و در این حال از شما میخواستم درباره این فیلم صحبت بکنید، اگه وقت شد، درباره حمایت هایی که شده دسته دختران، لایه های دروغ، بیرو، شادروان و بدون قرار قبلی و نگهبان شب از فارابی و در واقع مراکز دولتی پول تهیه کردند. حالا باید ببینیم آیا این فیلم ها فیلم های خوبی شدن؟ خود داوران آیا معتقد بودن که این فیلم ها فیلم های خوبی هن؟ اینایی که برای شما اسم بردم هیچ کدام از جوایز اصلی رو نبردن، آخرم که یک دو تا از سینماگران قهر کردن. حالا اونم یه بحث جدایی است، قهر و خداحافظی.
بله.
یه کسی ممکنه یه گلایه‌ای داشته باشه، باید ببینیم چه کسانی سود میبرن از این کارتش فرهنگی روز به روز پراکنده تر بشه، این قهر بکنه. حالا یه کسی ممکنه یه گلایه نامه هم منتشر بکنه، اینکه من سیمرغ دیگه نمیخوام، ولی این به معنی خداحافظی اون نیست، اینطور که توی رسانه‌های مختلف شنیدیم و به نظرم پشتش غرض وجود داره. خب تو این چند دقیقه به این چند تا نکته خواهش می‌کنم بپردازید.
آقای از
این
2 دقیقه در خدمت شما.
خواهش میکنم. ببینید، در چون از فیلم آقای کیمیایی صحبت شد، فیلم خائن‌کشی، معتقدم که اگر این فیلم در جشنواره قضاوت میشد توسط هیئت داوران، به دلیل نزدیک بودن ساختار آن به سینما، جزء برترهای جشنواره و همین بضاعتی که داشت قرار می گرفت. اما این اتفاق نیفتاد، نگذاشتن که ادامه پیدا بکنه و کسی هم پیگیری نکرد که چرا و بخواهد به نوعی به مسئله انصراف آقای کیمیایی که علت اون برای حالا اهالی سینما و رسانه‌ها مشخص بود توجه بکنه. به نوعی این فیلم میتوانست حداقل از نظر کارگردانی و بازیگری صاحب سیمرغ بشه، که این در حق به قول آقای شهرزاد، به قول دیگر دوستان، این ظلم در حق استاد کیمیایی روا شد که بسیار ناپسند بود. اما به هر حال امسال هم مثل سالهای پیشین شاهد این بودیم که تعدادی از فیلم ها با سرمایه حالا اماکنی محافلی مانند فارابی ساخته شدن. این اتفاق تازه نیست، از زمانی که پای سیاست و رفاقت و تجارت به فرهنگ و سینما باز شد، فرهنگ و سینما، فرهنگ و در واقع هنر از سینمای کشور و فرهنگ کشور رخ بربستند و رفتند. خب طبیعی است که با اینکه اغلب فیلم‌های جشنواره امسال محصول دوران دولت قبلی بود و خب طبیعی است که عوامل اون دولت برای ساخته شدن این فیلم‌ها هزینه‌های خاص خودشون رو از زاویه و کوچه‌های رفاقت برای این کار هزینه کردن، اما این بدین معنی نیست که دیگرانی که جزء متولیان دولت قبلی نبودن این کار رو نکردن. متاسفانه این جریان غلط، حمایت‌های بی‌رویه و رفاقتی و سیاسی همچنان در سینما ادامه داره و ضرباتش تو فرهنگ و سینمای کشور و سینماگران رو خورده و می‌خوره.
خیلی متشکرم.
متشکرم جناب آذین از اینکه با ما هم کلام شدین و لحظات بسیار خوبی براتون آرزو می‌کنم. با شما خداحافظی می‌کنم.
آینده با سلام باشید.
قربان شما. خدا. لحظات پایانی حوض نقره و شهاب شهرزاد، اگر مطلبی باقی مونده.
بگذار صد گل بشکفد، یعنی ای کاش برسه مدیریت فرهنگی این کشور به مختصاتی که همه قابلیت ها رو با سلایق مختلف با باورهای مختلف جمع بکنه کنار هم، ارتش متحد فرهنگی. ما توی جشنواره ساده که 40 دوره هم تجربه داشتیم شوربختانه هنوز به این مختصات نرسیدیم که بتونیم این ارتش سینما رو متحد در کنار هم نگه داریم. امیدوارم که برسیم.
انشالله. متشکرم شهاب شهرزاد از حضور در حوزه نقره. از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنم. امیدوارم که این برنامه به دلتون نشسته باشه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و خداحافظ.
عصرتون بخیر دوستان عزیز و شنوندگان محترم رادیو ایران، از اینکه با ما همراهید. از شما عزیزان سپاسگزاریم. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه‌هایی که در بخش دوم تقدیم حضورتون شد رضایت خاطر داشته باشید. به اطلاع شما عزیزان میرسونم که هنگام ملکوتی اذان مغرب امروز به وقت تهران ساعت 18:07 است. در این لحظه ها دست هامون رو به آسمان بلند میکنیم، آسمان رو در آغوش میکشیم و خدا رو صمیمانه صدا میزنیم.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببر، دل افسرده ایران به یاران ببر.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروب خدای سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام که میکنیم، اول از همه خدا جوابمون داده. اصلا اول خدا سلام کرده که ما توفیق سلام کردن ذیل نام مبارک او رو پیدا کردیم. برای همین زیر سایه نام مبارک الله رحمان رحیم سلام که میکنیم، خدا اول از همه جواب سلام میده. خدا که جواب سلام بده دیگه، هرچی هم نقص داره آدم رو به کمال میره، رو به رفع میره، همه ضعفاش رو به قوت میره انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. صحبت و گفتگو حداقل دو طرف داره، یه طرفه نیست. درک از ارتباط و گفتگو و نه گفت و شنود، گفتگو باعث میشه که فواید این اتفاق و یه همچین جریانی هم مشخص بشه. آدم تا موقعی که درکی از این نداره که امکان گفتگویی که براش فراهم شده چه اهمیتی داره، چه ارزشی داره، خیلی موقع فکر میکنه که اگر کسی باش حرف میزنه، خیلی موقع فکر میکنه اگر کسی واسش کارهای رو انجام میده، اصلا این وظیفه طرفه. خیلی موقع فکر میکنه که خب اون که باید این کارو بکنه دیگه، اصلا من چرا باید جوابش بدم، من چرا باید باش ارتباط برقرار کنم، من چرا بایستی که در مقابل چیزی که وظیفه او هستش عکس العملی داشته باشم، یا اصلا من چرا باید یک عملی داشته باشم که او عکس العمل نسبت به من نشون بده. واقعیتش این هستش که ما اصلا خیلی موقعا که نه بیشتر موقعا باید بگم بیشتر موقعا اینطوری هستش که ما اصلا ارزش فضای گفتگو و ارتباط رو درک نمی‌کنیم. برای همین حتی خودمون هم معمولا متاسفانه ارتباط یک سویه برقرار میکنیم، دائما داریم به دیگران دستور میدیم، دائما داریم از دیگران خواسته هایی رو میخواییم که اینجوری هستش که حرف من قبول کنید و من مثلا حرف آخر میزنم، اول آخر، تازه حالا حرف آخرم نه، اصلا کسی دیگه چیزی نگه، فقط من. حالا مثلا اونجایی که زورم میرسه اینطوری هستش، اونجایی که زورم نمیرسه یه طرفه فقط حرف رو قبول میکنم، خب تو بگو من عمل میکنم، من اصلا تلاشی نکنم، من اصلا حرکتی انجام ندم. درک نداریم از این که اساسا این اتفاق و چیزی که اسمشو میذاریم رشد ما فقط زمانی رخ میده که ما یه حرکتی از خودمون نشون بدیم. این حرکت، این تعامل، این ارتباط، این رفت و آمد دو سویه است که باعث میشه من رشد کنم، نه اینکه کسی ببخشه و من فقط استفاده کنم، یه کسی کار کنه و فقط من نتیجهشو برداشت بکنم، یه کسی فقط بگه و فقط من گوش بکنم و یک سویه بدون اینکه تحلیل داشته باشم، بدون اینکه درخواستی داشته باشم، بدون اینکه بالا پایینی بشه این اتفاق، بدون اینکه سادش ارتباطی، دو طرفه برقرار بشه من رشد نخواهم کرد، اصلا درکی از این نداریم. ما وقتی زمینش هم فراهم بشه استفاده ازش نمیبریم. خدا راه ارتباط بین ما و خودش قرار داده. خدایی که میتونست، چون حق مطلقه و مطلق حقه، میتونست فقط او بگه و شایسته بود که فقط ما گوش کنیم، ولی رشد ما رو در این قرار داده که با او ارتباط و گفتگو داشته باشیم. چقدر حواسمون هست و قدر این زمینه رشد رو میدونیم. حجت الاسلام عالی از اهمیت راه گفتگو با خدا و دعا برامون.
خداوند متعال به ما دعا رو داده. دعا نعمت بسیار بزرگی هست، اینکه ماها میتونیم در هر جایی که بخوایم خدا رو بخونیم. محدود به زمان و مکان و خاصی نیست. آدم مستقیم میتونه در هر جایی که بخواد با خداوند متعال رابطه برقرار بکنه. چیزی کمی نیست. حال دعا داشتن، عشق داشتن، اینکه آدم به هر حال بشینه با خداوند متعال تضرع بکنه، این خیلی چیز ارزشمندی هستش. واقعا شما در نظر بگیرید این مسئله رو که ما اینقدر رابطمون با خدا راحت هستش. یکی از نعمت‌هاییست که در اختیار ما هستش. تو عرف مردم، تو ضرب المثلی که بین مردم هستش، گاهی موقع های چیزی هست، مثلا فرض کنید مشهدی جایی میخوام برن، میگن امام رضا ما رو طلبیده. این ضرب المثل کاملا درسته ها. آدم جایی میخواد بره برای زیارت یا جایی میخواد بره، واقعا اینه، تا از اون طرف آدم رو نطلبیده باشن آدم طالب نمیشه. دعا هم همینجوره، تا خدا آدم رو نطلبیده باشه آدم حال دعا پیدا نمیکنه. تا خدا آدم رو نطلبیده باشه آدم حال دعا پیدا نمیکنه. تو اول دعای افتتاح که تو ماه مبارک رمضان میخونیم یه تعبیری هست، اللهم اذن لی فی دعائک و مسئلتک. خدای تو به ما اذن و اجازه دعا دادی. این که تو به ما اجازه دعا و اذن دعا دادی، نه اینکه خداوند متعال میگه بفرمایید دعا بکنید، نه، این اذن تکوینیه، یعنی حال میدی، حال دعا میدی. بعضیا هستن سال تا سال حال دعا پیدا نمیکنن، این خیلی بده. خدا نکنه آدم اینجوری باشه، سال تا سال میگذره اصلا حال دعا پیدا نمیکنه، این معلومه که خدا نطلبیدش. اون کسی که حال دعا پیدا میکنه، دوست داره بشینه با خداوند متعال یه نجوایی، یه مناجاتی بکنه، این معلومه که طلبیدنش. اون ضرب المثل مردم همون که عرض کردم، امام رضا ما رو طلبیده، این ضرب المثل درستی است. هر خوبی از اون طرف میرسه. اما بکن من حسنتن فمن الله.
حتی درباره دشمن هم باید به عدالت رفتار کرد.